دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینا. سعید بهوانی هستم در این روز جمعه، ساعات پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 30 اردیبهشت است، ما هم به پایان رسید، 20 ماه می و ایران هم در آشوب است و به حال این تقلاها کار رو به یه نقطه بهتری خواهد رساند، من در این هیچ شکی ندارم. سالهاست روی این موضوع حرف زدم و گفتم این کووید برای اینها یه نعمت بود. دلیلش این بود که خامنه‌ای حاضر نبودش که واکسن وارد کنه، به خاطر اینکه نمیخواست که این شرایط که امروز هست به وجود بیاد. مردم امروز دیگه وحشتی از کووید ندارن، این بیماری سیر نزولی خودش رو آغاز کرده و درصد کشتار رو هم پایین اومده. بنابراین امروز هم گفتم، همون موقع هم گفتم، سال 99 هم گفتم، در این ماجرا ادامه داره و اگر کووید نبود آبان 98 ادامه پیدا میکرد و هر روز قویتر میشد، ولی نظام جمهوری اسلامی به تکاپو افتاده. امروز میبینیم که شرایط چگونه است. بذار وقت رو ضایع نکنیم، مثل هر جمعه در این ساعت بریم پیش آقای آلبرت بوتساز، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار از جانب خودم و همه علاقمندان این برنامه و آقای آلبرت. آقا سلام میکنم به شما، خسته نباشی.
با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن. فکر میکنم که دیگه این پیامی که همیشه میخوایم بفرستیم اینه که پیام دوستی باشه، پیام در واقع آزادی باشه و پیام در واقع پیامی باشه برای وریا غفوری، این جوان که این شهامت رو داشت و مثل بعضی ها که اومدن توی لس آنجلس و یواشکی رفتن ایران، اقلا اونجا ایستاد و کاپیتان تیم استقلال اومد و صحبت کرد راجع به نکاتی که شما گفتید، راجع به نکاتی که در واقع امروز تمامی ملت ایران، این 85 میلیون که در واقع از نقطه نظر من گروگان یک رژیم هستن. این پیام میفرستیم برای غفوری ها، پیام میفرستیم برای غفوری ها، برای اونایی که در واقع اون جرأت رو پیدا میکنن و در داخل خودشون میبینن که چه تفاوتی پیدا میکنه. حتی اگر مردم امروز، شهروندان ایران امروز به اون اهداف نرسن، ولی وریاها میدونن، غفوریها میدونن وقتی اسمشون رو توی استادیوم صدا میزنن، وقتی که میبینن واقعا چه تأثیر روی روحیه ملت میذارن. بازم تکرار میکنم، ممکنه وضع همین امروز عوض نشه. من با شما کاملا موافق هستم که زنگ های تغییر در جمهوری اسلامی آغاز شد. البته اگه بخوایم اشاره بکنیم به این تظاهراتی که در داخل ایران امروز داره میره، پژوهشگران اروپایی، خاورمیانه، در اسرائیل، در آمریکا در یک مسئله متفق القول هستن، متفق الفکر هستن که امروز دیگه اون تظاهرات در شهرهای بزرگ ایران صورت نمیگیره، یعنی حداقل تا امروز در تهران و اصفهان و شهرهای بزرگ نبوده. شهرهایی که شاید من خودم تا حالا اسم اون شهرها رو نشنیده بودم، شاید اسمها رو عوض کردم برای اینکه نتونستم تشخیص بدم و حتی به چند نفر از دوستان زنگ زدم که خب این کجا هست دقیقاً، بعد برام توضیح دادن. تفاوتی که امروز پیدا کرده اینه که شهرهای کوچکتر که جمهوری اسلامی در اونها سرمایه گذاری معنوی بیشتری کرده بوده، به خاطر مسائل اقتصادی میان بیرون، بعد این مسائل اقتصادی رو تبدیل میکنن به خواستهای سیاسی. دیگه امروز کمتر کسی در این تظاهرات که صورت میگیره براش اهمیت نداره که بگن مرگ بر خامنه ای، براش اهمیت نداره بگن مرگ بر دیکتاتور. شاید 3 سال پیش ترسی وجود داشت، امروز اون ترس وجود نداره. این اعتراضات اقتصادی امروز به اعتراضات سیاسی تبدیل شده و نکته مهم که پژوهشگران روی این مسئله خیلی تاکید میکنن اینه که زمانی که شهرهایی که جمهوری اسلامی درش سرمایه گذاری معنوی رو کرده بود و اجازه داده بود که اونها بیس و در واقع پایه اصلی طرفداران جمهوری اسلامی باشن، امروز اونها هم که به خیابون ها ریختن. در هر حال من بازم تکرار میکنم، فساد دستگاه رهبری، نارضایتی مردم و کمی کمرنگتر میگم دخالت خارجی، شاید امروز اتفاقاتی که داره میفته بازنوشتی در تاریخ و نسبت به گفته های من باشه که ما واقعا احتیاج به دخالت خارجی نداریم، ولی خب احتیاج به یک در واقع بیسی داریم که بتونه این تظاهرات رو همگانی بکنه و مرکزیت بده. دور قبل بهمن 57 مسئله مساجد و مسئله در واقع اتفاقاتی بود که تونستن هماهنگی رو ایجاد بکنن. امروز شاید اون هماهنگی یک حالت ارگانیک داره، یک حالت خودجوش داره، یک حالت در واقع خسته شدن مردم از این فشار عمیق اقتصادی و ظلمی که داره در واقع به این شهروندان ایرانی میشه. حالا ظلم خب در مقابلش یک دادخواهیه، اون دادخواهی اگر از مسائل اقتصادی به سیاسی بکشه یا سیاسی به اقتصادی اهمیتی نداره، اون فشار مردمه. در هر حال با امید پیروزی، با امید اینکه در تاریخ بسیار بسیار نزدیکی بتونیم تغییرات رو در ایران ببینیم، باز هم من فکر میکنم که ریزش سپاه برای این تظاهرات بسیار بسیار مهم خواهد بود. امروز هنوز به اون ریزش نرسیدیم، ولی من فکر میکنم این تظاهرات یواش یواش جوابگوی یا شروع برای اون ریزش هم خواهد بود. بفرمایید.
آره دیگه، به همین دلیل شما داریم میبینی که چجوری این وریاق افوری رو مردم حمایتش کردن و حتی یکی از بازیکنان همون تیم هم میدونی که اون تیم قهرمان شده، تیم تاج، و اون یکی دیگه از اون بازیکناش، خب همه دوستان اینا رو دیدن، لازم نیست که ما تکرار کنیم، چگونه ایستاد و گفت چرا عکس کاپیتان تیم رو حذف میکنی؟ شما با حذف عکسش که نمیتونی اونو حذفش میکنی، حتی اگر بکشیدش هم بازم حذف نمیشه، بلکه قهرمان میشه. ولی به نظر من، گفتم بارها گفتم، این ماجراهایی که تعریف میکنه و اینکه از دوست شما کیسینجر تا آقای بایدن همه میخندن، دوسته تا بایدن همه راجع به این کلمه منحوس جنگ سرد رو استفاده کردن. سالها بود این از وکابولری خارج شده، از فرهنگ لغات سیاسی این خارج شده بود، یعنی بعد از سقوط امپراتوری شوروی دیگه ما نمیشنیدیم راجع به جنگ سرد کسی سخن بگه، تا اینکه این ماجرا اوکراین پدید اومد و در حقیقت این دوباره برگشت به زبان با اعلام این کلمه و ماجرای انرژی. میبینیم یه تکاپوهایی هم در اروپا به وجود اومده، قطری ها را افتادن دوره که بریم از ما بخریم، حتی روسیه حاضر شده که قیمت نفت و گاز خودش رو خیلی بیاره پایین، اونقدر که رقابت کنه با ایران و با همه کشورها. چینی ها که مشتری نسیه نفت ایران بودن، نفت ایران رو دیگه امروز نمیخرن، برگشتن رفتن سراغ روسا و از اونا میخرن. در نتیجه جمهوری اسلامی در یه مخمصه بزرگ قرار گرفته. ماجرای برجام هم که من معتقد بودم امکان پذیر نیست، میبینیم که داره به شکست میرسه. ایده معتقدن که حتی تا ماه آگست اگر این اتفاق نیفته دیگه آمریکا چهرش رو بر میگردونه، به خاطر اینکه بعد از ماه آگست ما وارد ماجرای انتخابات نوامبر در آمریکا میشیم. اما الان صحبت بر سر مانور بزرگ اسرائیله این مانور بزرگ چیه؟ چرا آمریکایی‌ها دارن این کارو همراهی میکنن؟ آیا قراره که اینا حمله بکنن واقعا به ایران؟ چیه ماجرا؟ بفرمایید تا بشنم.
مسئله این مانور با اتفاقاتی که داره در داخل خاورمیانه میفته به نظر من رابطه مستقیم داره. آقای کوچاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل در ملاقاتی که با رئیس جدید ستکام کردن این مسئله رو اعلام کردن که ما از شهر جنین که یک شهری است در داخل مناطق اشغالی در کرانه رود غربی اردن تا ایران چالش نظامی داریم. وقتی که ایشون این نکته رو به این نحو داره اشاره بهش میکنه، یعنی این که نیروی دفاعی اسرائیل و سیاستمداران و امیران ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به خطر جمهوری اسلامی به خودشون و در مرزهای خودشون کاملا آگاه هستن. حالا شما این خطر رو چه از نقطه نظر حضور سپاه قدس در داخل سوریه، همونطور که هفته پیش اشاره کردیم که روس‌ها دارن قبر جا به جا میکنن و میخوان قسمت بیشتری از سوریه رو فعلا نیروهای الفاطمیون و حالا قدس یا هر کسی که از اونجا باشه، نیروی قدس اونجا باشه، با در نظر گرفتن مسئله هفته پیش آقای کوچاوی، جنرال کوچاوی به ستکام و در واقع به آمریکا دارن این هشدار نیست، این اطلاع رو میدن که ما اگر در زمان بنجامین نتانیاهو با خروجی که زمان پرزیدنت ترامپ از برجام شد و مسئله خود برجام که من خودم جز به اونها بودم گفتم این برجام امضا میشه و هنوز نشده و احتمال شکستش خیلی زیاده کاملا، با در نظر گرفتن این مسئله اسرائیل خطر در واقع مسائل داخلی خودش، حالا چه بین اعراب و فلسطینی‌های داخل اسرائیل و بقیه رو شاید کمتر می‌بینه، ولی خطر جمهوری اسلامی و اتمی شدن جمهوری اسلامی، اتمی نظامی شدن جمهوری اسلامی رو بیشتر می‌بینه. ما بارها اشاره کردیم برای اینکه کشوری که می‌خواد جلوی اتمی شدن یک کشور رو بگیرن اول مذاکره است. مذاکره به نتیجه نمیرسه، تحریم ها شروع میشه. وقتی تحریم ها شروع میشه به نتیجه نمیرسه، عملیات خرابکارانه، کلندستن، عملیات اطلاعاتی و خرابکاری مثل اونها که موساد در ایران انجام داد. و راه چهارم مسئله تغییر رژیمه و آخرین مرحله مسئله در واقع حمله نظامیه. امروز به نظر میرسه که سران سیاسی نظامی اسرائیل به اون نتیجه رسیدند که شماره 5 که حمله نظامی خواهد بود رو باید بیارن روی میز. در زمانی که اسرائیل دچار مسئله انتخاباتی یا شاید هم برنامه نخست وزیر نتانیاهو بودن، این مسئله حمله اساسی و در واقع طرح حمله روی میز سران نظامی اسرائیل نبود. امروز سران نظامی اسرائیل این حمله رو، طراحی این حمله رو مجددا اولویت دادن و در واقع صحبت هایی که با ستکام که در واقع ستکام اون قسمت مرکزی نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه است که اسرائیل هم مورد در واقع تحت پوشش خودش قرار داره، امروز اسرائیلی ها به این نتیجه دارن نزدیک میشن، من نمیگم به این نتیجه رسیدن، دارن به این نتیجه نزدیک میشن که حمله مستقل نیروی هوایی اسرائیل به منافع اتمی جمهوری اسلامی باید در اولویت طرح‌های نظامی اسرائیل قرار بگیره. به همین خاطر هست که راه‌های مختلفی رو برای این حمله دارن نگاه میکنن. یک، از طریق دریای مدیترانه و پایگاه‌هایی که میتونه در قبرس و در یونان اون هواپیماها یاری بده، منظورم سوختگیری. طرح دوم از طریق پرواز از روی کشورهای عربیه که اردن، عربستان سعودی وارد خلیج فارس بشن و از اونجا اون حمله رو انجام بدن، و راه سوم از طریق ورود و پرواز به روی کشورهای در واقع میتونیم بگیم اوکراین، گرجستان، آذربایجان و از اونجا، که به نظر من اگر حمله ای صورت بگیره از هر سه راه انجام خواهد شد. بدین معنی که سیستم برنامه های اتمی ایران با اطلاعاتی که امروز به دست اومده یا چند روز پیش بیرون اومده بود که حتی جمهوری اسلامی مناطق دیگر زیرزمینی را هم برای نصب دستگاه های سنتریفیوژ و غنی کردن اورانیوم در زیرزمین درست کرده که هنوز اون اطلاعات در دست سازمان اتمی بین‌المللی نیست. با در نظر گرفتن همه اینها، صحبت هایی که جنرال کوچاوی کردن، هشدار میتونیم نگاه بکنیم، میتونیم به اطلاع دارن میرسونن، ولی من این تحلیل رو ارائه میدم که زمانی که رئیس ستاد ارتش یک کشور داره با نماینده نظامی یک کشور دیگه که با همدیگه اتحاد دارن صحبت داره میکنه، ایشون داره به طور علنی میگه که ما برنامه طرح حمله به ایران رو روی میزمون هست، اولویت داره و این کار رو خواهیم کرد اگر شما نتونید جلوی اتمی نظامی شدن ایران رو بگیرید. منظور من از اتمی نظامی شدن ایران اینه که مسئله غنی کردن اورانیوم و مسئله تولید بمب اتم در یک جا قرار داره، اما زمانی که اون مسئله نظامی میشه، یعنی اون بمب اتم روی موشک سوار میشه، که تخمین دستگاه اطلاعاتی اسرائیل و دستگاه اطلاعاتی آمریکا اینه که تا 2 سال دیگه این کار انجام خواهند داد. بنابراین منتظر این مسئله باشین و امروز اون فکر در داخل دستگاه نظامی اسرائیل داره پرورش پیدا میکنه که اسرائیل احتیاج داره یک حمله مستقل نظامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی بکنه اگر آمریکا نتونه از طریق قرارداد و اون 5 نکته که من بهش اشاره کردم جلوی این مسئله رو بگیره. ما در بخش اول به مسائل داخلی ایران اشاره کردیم. این تظاهرات هنوز تهدیدی برای جمهوری اسلامی نیست، ولی اگر این تهدیدها بتونه در واقع راهی رو پیدا بکنه، شاید جلوی طرح حمله رو بگیره. ولی اسرائیل خودش رو در جایی داره میبینه که چاره جز آمادگی برای حمله به تأسیسات رو نمیبینه، یعنی این که این آمادگی رو داشته باشن در صورت حل رد شدن تمامی اون 5 نکته که من گفتم، به نظر من حملات انجام خواهد شد. اما با اون فکری که میخوام شما رو باقی بذارم در خاتمه صحبتم اینه که آیا حملات کلندستین، حملات اطلاعاتی و حملات خرابکاری که از طریق دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل در داخل جمهوری اسلامی در طی این 10 سال گذشته انجام شده، آیا تونسته جمهوری اسلامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو به تأخیر بندازه؟ جواب اینه که بله، این اتفاق افتاده. بنابراین من فکر میکنم که اسرائیل شاید اون مسئله حمله نظامی رو امروز فقط به عنوان یک تهدید داره استفاده میکنه، ولی در برنامه نظامی اسرائیل طرح حمله به تأسیسات جمهوری اسلامی از اون سرایی که من براتون گفتم امروز مورد تمرین و مورد عملی شدن و در صدر اولویت برنامه های نظامی اسرائیل قرار داره و بودجه کافی برای این مسئله تعیین شد.
بله، ممنونم ازت. منم مثل شما فکر میکنم، من فکر میکنم بیشتر این ماجرای مانور و اینها یه جور تهدید. میدونی که این روزا جمهوری اسلامی شاغور رو چه میگن، شمشیر رو از رو بسته و با این ماجرای گروگانگیری ها و اینکه اینو میگیرم و اونو میگیرم و اسدی رو آزاد کن، نمیدونم اینو ول میکنم، حمید نوری رو رها کن، و میبینی که تمام شاخکاشو راه انداخته. از اون داریوش سجادی بگی که توی اسکاتسدیل آریزونا با اون تلویزیون هما رو داشتن و اون کلاهبرداری ها رو کردن، تا هر کدومشون رو که نگاه میکنی افتادن و تحت نام این که مجاهدین بودن که این کارها رو کردن، و اونجایی که میدونن منافقین یا مجاهدین، به قول اونا منافق، به قول ماها مجاهد، هرچی اسمشون هست، اینا هیچ در حقیقت مردم به اینا هیچ لطفی ندارن، اینا گروه های منفور هستن در بین مردم به خاطر یه سابقه 40 ساله‌ای که از خودشون بروز دادن. بنابراین اینا از اون نقطه منفور بودنشون استفاده کردن و اعلام میکنن که مثلا فرض کنید دادگاه نوری کار مجاهدین بوده، یا فرض کنید اسدی رو توطئه مجاهدین بوده، در حالی که واقعیتی نیست. همه میدانن که جمهوری اسلامی یه نظام فاسده و در حقیقت دنبالچه هایش هم این تفکرات مذهبی که خودشون رو در قالب جبهه های سیاسی معرفی میکنن همون جمهوری اسلامی هستن، هیچ تفاوتی بین این و اون نیست. اما بذارین رو رها کنیم بریم. به همین دلیل میگم منم عقیده دارم که این بیشتر ماجرای ترساندن جمهوری اسلامیه، چنگ و دندان نشان دادنه، هنوز به اون نقطه حمله نرسیده. اما ممکن هم هست که این اتفاق به قول شما بیفته و این چیزیست که همیشه راجبش حرف زد. اما قبل از اینکه اینجا رها بشیم از ماجرای اسرائیل، تو اسرائیل خیلی اتفاقا افتاد. این ماجرای خبرنگار است که همچنان این خانمی که کشته شد همچنان موضوع روز صفحات روزنامه ها و نشریه های بین الملل است. و اینکه اصلا در اون لحظه که این خانم کشته شد جنگی در بین اسرائیل و نیروهای فلسطینی نبود. حالا باید دنبال کنن ببینن که این کار رو به کجا میرسونه، آیا اینم پروندهش مثل پرونده قاشقچی به کناری خواهد رفت و راجبش حرف نمیزنن. اما داخل خود اسرائیل از طرف دیگه این خانم زوبی که از یک حزب دست چپی اومده و خارج شده از کابینه، و حالا این اکثری از کابینه که نه، از مجلس در حقیقت، و این درصدی رو که اینا شستایی که اینا رو غالب میکرد به عنوان اکثریت، حالا شدن 59 نفر. دوباره آیا اسرائیل به سمت انتخابات جدید خواهد رفت؟ چیه ماجرا؟
البته باید بگیم از ائتلاف بیرون اومده، نه باید بگیم از مجلس، چون ایشون هنوز در داخل
پارلمان هست،
در داخل پارلمان هستن، از ائتلاف بیرون اومده.
درست.
من قبل از اینکه راجع به خانم زوبی و مسائل صحبت بکنم، به این نکته خیلی حساس میخوام اشاره بکنم. امروز اختلاف دیگه مسئله به عنوان مسئله اعراب و اسرائیل وجود نداره. اختلافات بین اعراب و اسرائیل، خب اختلاف همیشه هست، اختلاف نظامی یا کشوری وجود نداره. امروز مسئله تبدیل شده به مسئله اسرائیل و فلسطینی ها. منظور من از اینه که دیدیم پارسال تقریبا همین موقع بود که حماس چه کرد با شلیک به طرف شلیک موشک ها به طرف اسرائیل، مسئله مسجد الاقصا و مسئله کوه معبد رو در داخل اسرائیل زنده نگه داشت. بدین معنی که فلسطینی ها امروز مسئله کوه معبد و مسجد الاقصا مسئله اساسی، نقطه اختلاف و مرکز اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی هاست. من در قسمت قبل صحبت کردم که کوچاوی رئیس وزارت اسرائیل گفته که ما از جنین که یک شهر هست در داخل اون مناطق تا جمهوری اسلامی دوچار چالش هستیم. بنابراین این شهر که در هفته پیش رفته قبل ما رو کاملا صحبت کردیم، مرکز این اختلافات امروز بین اسرائیل و فلسطین هست. اما این چه ربطی داره به این مسئله استعفای خانم زوبی؟ خانم زوبی یک بانوی عرب اسرائیلی هستند که در اسرائیل به دنیا آمدن، حالا اون زمان فلسطین یا این زمان اسرائیل فرقی نداره، به دنیا آمدن و ایشون از طرف حزب مرتز که یک حزب چپیه، شاید هم بخوام بگم چپ افراطی در اسرائیل هستند، و این حزب اتحادیه و نهادهای یهودی عربی رو در اسرائیل پشتیبانی میکنن، و ایشون از طریق همین حزب مرتز، حزب چپی اسرائیلی، با منصور عباس که در واقع رئیس حزب رام و یا اون کوالیشن اتحادیه رام بود، از طریق اونها وارد در واقع این ائتلاف شد، و این ائتلاف رو در واقع آقای لپید وزیر امور خارجه اسرائیل، یعنی از طرفداران وزیر امور خارجه هستن، نه از طرفداران دست راستی که آقای بنت، چون آقای نفتالی بنت میدونیم که از دست راستی های سیاسی اسرائیل هستن و با اینها در واقع اختلاف نظر بسیار زیادی رو دارن. من این توضیح رو دادم برای اینکه دقیقا متوجه بشین چیه. خب چون 60 60 بودن، 61 به 60 بودن که دو سه هفته پیش نفر دیگه از دست راستی ها اومد بیرون و امروز با خروج خانم زوبی در اینجا اکثریتی برای دولت بنت باقی نمونده. یک اقلیت هستن در 59 کرسی. اما این بدین معنی نیست که چون 59 کرسی شدن الان بنجامین نتانیاهو میاد و دولت رو از اینا میگیره. البته در چهارشنبه پیش رو حزب لیکود و مخالف این دولت نفتالی بنت و لپید هست تقاضای انحلال پارلمان رو دارن میدن. من بعید میبینم که بتونن اکثریت رأی به دست بیارن، برای اینکه بنجامین نتانیاهو و حزب لیکود فقط صاحب 53 یا 54 آرا هستن و اون 5-6 رأی در واقع احزاب عربیه که فعلا دولت رو نگه داشته. و خروج خانم زوبی هم فکر میکنم که باز ایشون به نفع سقوط، یعنی به ضرر آقای نفتالی بنت و لپید رای نخواهد داد، برای اینکه ایشون درسته که از ائتلاف اومده بیرون ولی در داخل پارلمان میمونه. اما این خانم چرا این کارو کردن؟ ایشون دو کلمه حرف زدن که من فکر میکنم مسئله خیلی خصوصی بود و فقط به خاطر شخص خودشون از این ائتلاف اومدن بیرون. ایشون گفتن که مناظری رو که من از کوه معبد دیدم، منظورشون تظاهراتی که در چند هفته پیش در مسجد الاقصی انجام شد به خاطر ماه مبارک رمضان و تشییع جنازه شیرین ابو اکله که خبرنگار الجزیره بود و حالا ایشون کشته شدن، هنوز معلوم نیست که آیا فلسطینی ها شلیک کردن یا اسرائیلی ها شلیک کردن. در هر حال نمیخوام بگم فرقی نمیکنه، ولی من فکر نمی کنم که اتفاقی در داخل نیروی دفاعی اسرائیل بیفته، چون بالاخره حالا اگر اسرائیلی هم شلیک کرده باشن که یه نفر رو میارن میگن آیا آقا اشتباهن شلیک کرده، بفرمه از ارتش برو بیرون یا محاکمه یا یه مدت برو زندان یا هر دلیل دیگه. اگه فلسطینی ها کار کرده باشن که اونا به طور کامل دارن منکر میشن، کاری نمی کنن اونا رو، اونا که چپ و راست ببخشید تا این برانور میکشن، بنابراین اهمیتی نداره. از این مسئله تشییع جنازه و کشته شدن خانم شیرین ابوعکله فقط به نظر من ویدیوهای پر شد که در سراسر دنیای عرب پر شد. و این خانم زوبی دنبال این مسئله بود که گفت من این تصویرها رو دیدم، من یک تصمیم اخلاقی گرفتم، من اومدم بیرون برای اینکه اون همکاری که من بین عربهای اسرائیلی و یهودیان اسرائیلی میدیدم، من از اونجا اومدم وارد سیاست شدم و من اون همکاری رو نمیدونم. قبل از اینکه ایشون میخواسته در واقع از این ائتلاف بیاد بیرون، آقای لپید وزیر امور خارجه اسرائیل ایشون رو منصوب میکنن که پستی به ایشون بدن که به عنوان کنسول اسرائیل در چین یا شانگهای در واقع شهر بزرگ چین هست در اونجا برن و این خانم قبول نکردن و این عمل ایشون رو به طور کلی چون قبول نکرد از صحنه سیاسی، یعنی یک بانوی عرب اسرائیلی که فعال سیاسی هست و در تمامی مناطق فلسطینی و در داخل اسرائیل و حتی در کشورهای عربی هم به عنوان یک فعال سیاسی در داخل اسرائیل به حساب میاد، خب ایشون داره نقش خودش رو کمرنگ میکنه، ایشون داره در واقع با بیرون اومدن از این ائتلاف برای همین مسئله بود گفتم ایشون کار خصوصی کردن، یعنی کار شخصی کردن، چون وقتی پست رو قبول نکردن که برن کنسول اسرائیل در شانگهای چین باشن و بیرون اومدنشون از این ائتلاف در واقع نور کمتری از نقطه نظر سیاسی به رویشون میتابه، بنابراین تصمیم به نظر من بله اشتباه بوده، این تصمیم نادرستی بوده، نه تنها دولت ممکن رو به انتخابات ببره که البته اگر روز چهارشنبه پیش رو حالا به هر نحوه معجزه آسایی که من فکر نمی کنم بتونن پارلمان انحلال بدن، وقتی که پارلمان انحلال پیدا بکنه باید در ظرف 3 ماه یا 4 ماه انتخابات شروع بشه که میشه سپتامبر و اگر نشه میفته مثلا به ژانویه 2023. به نظر من یک مقدار بازی های سیاسی داره اونجا انجام میشه، برای اینکه آقای نفتالی بنت میبینن حتی اگر در حالت انتخابات هم پیش بیاد، خب ایشون همونطور به عنوان دولت در موقت باقی میمونه در اونجا، خب نخست وزیر میمونه و همون در واقع برنامه که بنجامین نتانیاهو در اون 4-5 دوره انتخاباتی کرد همون برنامه انجام خواهد شد و این دولت در واقع بی مصرف و دولتی که نمیتونه کاری رو انجام بده بر سر کار باقی میمونه. من فکر میکنم که هوشمنداز سیاسی که امروز داریم به داخل اسرائیل نگاه میکنیم از نقطه نظر انتخاباتی حداقل در یک سال گذشته با بروی کار آمدن این دولت ائتلافی قدری مسائل بودجه‌ای کشور درست شد، مسائل نظامی که در بخش قبل ما راجع به برنامه ریزی حمله به تسلط ایران صحبت کردیم اونها انجام شد، بنابراین یه سری کار مثبت صورت گرفته شده. آقای بنت برای اینکه بتونن نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل برای اینکه بتونن جلوی خروج بیشتر دست راستی ها رو از ائتلاف خودشون بگیرن حتی گفتن که اجازه میدن که 4000 واحد خونه در مناطقی که تحت تصرف اسرائیل هست ساخته بشه که اونها به عنوان منطقه A هست که در واقع تحت کنترل اسرائیل، خواستن با این مسئله در واقع اون ائتلاف رو بیشتر نگردن. ولی به نظر میرسه که حزب لیکود به رهبری آقای بنجامین نتانیاهو فعالیت های پشت پرده و پارلمانی رو داره انجام میده که بتونه تعداد بیشتری رو از حزب یمینا که حزب آقای نفتالی بنت هست بیرون بیاره که این دولت سقوط بکنه. بعد از چهارشنبه پادشاهنامه پیش رو مسائل بیشتری روشن خواهد شد. من بعید میبینم که پارلمان اسرائیل منحل بشه. 59 کرسی بدین معنی نیست که اینها سقوط خواهند کرد، چون باز تکرار میکنم که ایشون میتونه هنوز با خانم زوبی میتونه با ائتلاف رأی بده ولی نمیخواد دیگه قسمتی از این ائتلاف باشه. آیا حرکت ایشون درست بوده؟ از نظر بنده خیر، ولی خب ایشون گفت یک تصمیم اخلاقی گرفته که من خیلی دوست دارم ببینم که این تصمیم اخلاقی ایشون، اون تصاویر رو ما همه داریم میبینیم، ما داریم راجع به یک کانفلیکت راجع به یک مسئله صحبت میکنیم که 100 سال تاریخ نوشته شده رو که من بارها بهش اشاره کردم داریم نگاه میکنیم. این مسئله از شاید 1000 ساله که داره میگذره. ولی در خاتمه فقط یک نکته اساسی رو من اینجا میگم. 3000 سال پیش معبدی رو در اسرائیل ساختن به نام معبد حضرت سلیمان. خب تاریخ نوشته شده هست ریشه یهودیان و ارتباط اونها با این سرزمین به طور تاریخی نوشته شد. هر اتفاقی که افتاده، حالا یهودی ها رو اومدن بابلی ها بردن، کوروش آزاد کرده، رومی ها اونجا رو آتش زدن، معبد سوزوندن و روی خرابه های اون معبد مسجد الاقصی درست شده، امروز اسرائیل هیچ حق حاکمیتی به روی معبد نمیخواد و اون حق حاکمیت و حق کنترل رو در اختیار کشور اردن قرار داده که اون خود پادشاه اردن هم امروز 2000 تا اشغال است. بنابراین اگر جنگ 1967 اتفاق نمی افتاد، اگر و اسرائیل این مناطق رو تصرف نمی کرد، امروز اونجایی که سازمان ملل رأی داده بود کشور اسرائیل و کشور فلسطین بود، حتی اونم باز مورد سوال چون اردن اونجا رو برداشته بود و قبول نمی کرد. بنابراین اگر از نقطه نظر تاریخی و مذهبی و در واقع اون ارتباط بین ارتباط یهودیان با این سرزمین وجود داره، بنابراین فلسطینی ها نمیتونن حق یهودیان رو منکر بشن، همونطوری که یهودیان و کشور اسرائیل نمیتونه حق فلسطینی ها رو منکر بشه. جنگ و این کشت و کشتار جواب این مسئله نخواهد بود، همونطوری که دیدیم سالیان سال جنگیدن، جمال عبدالناصر حمله کرد 1967، مرحوم انور سادات حمله کرد، دیدیم که آخرش انور سادات اومد در پارلمان اسرائیل و در اونجا با هم نقشی رو نوشتن و صلحی رو امضا کردن. بنابراین باز هم من تکرار میکنم که این سرزمین متعلق به هر دو قومه و میتونن در اونجا کنار هم زندگی بکنن، همونطور 1.4 میلیون عرب فلسطینی در داخل اعراب فلسطینی در داخل اسرائیل زندگی میکنن. و من فکر میکنم این 1.4 میلیون بهترین خوشبختترین و در واقع زندگی بهتری از تمامی اعرابی که در این همه کشورهای عربی با این همه پول نفت و اینها دارن زندگی میکنن، غیر از این دبی و قطر و بقیه. بنابراین جا داره که این دوم با هم دیگه زندگی بکنن و اون آتیه رو داشته باشن، ولی چشمانداز سیاسی استعفای این خانم من فکر میکنم شروع شاید ریزش دولت باشه. امکان انتخابات در آینده بسیار بسیار زیاده. بفرمایید.
بسیار ممنونم. آره این موضوع مهمی بود که ببینیم بالاخره این خروجش از این ائتلاف چه نقشی رو بازی خواهد کرد. اما بذارید این ماجرا رو کنار بذاریم، بریم سراغ لبنان و ماجرای انتخابات در لبنان و شکست حزب الله و عناصر جمهوری اسلامی در پی شکستشون در انتخابات عراق، و اینکه اینا حتی یه تقلایی هم کردن، یه شورشایی هم در عراق به راه انداختن که شاید بتونن دوباره انتخابات رو تجدید کنن ولی موفق نشدن. اکنون در لبنان هم همین حالت رفت و حزب الله از اکثریت افتاد، گرچه حسن نصرالله اومده اعلام کرده که دیگران هم به اکثریت نرسیدن، ولی این مهم نیست. مهم اینه که این اراذل و باش جمهوری اسلامی رو مردم در لبنان بهشون نگفتن. این مهمترین بخش داستان. در اون طرف در یمن هم میبینیم که عربستان دست بالاتر رو داره، بالاخره آتش بس ادامه داره و اینا حوثی ها رو تطمیع کردن. در این برم به حال دولت عراق همدل است با عربستان سعودی، در لبنان هم عربستان سعودی دست بالاتری رو داره. یه صحبت های پنهانی هم میگن هست برای ایجاد یک ملاقات رو در رو بین آقای بایدن و بن سلمان. و بریم سراغ ماجرای لبنان، از شما پرسیم که حالا هوا رو چجوری دیدی و چه اتفاقی در اونجا افتاده. بفرمایید تا بشنم.
البته این ملاقات آقای بایدن و بن سلمان، قبل از اینکه راجع به لبنان صحبت بکنیم، بالاخره آقای پرزیدنت بایدن تصمیم گرفتن سفر خارجی بکنن که حالا رفتن ژاپن و کره جنوبی و اینها، و امیدواریم که سفر خارجی بعدشون هم به خاورمیانه باشه، هم دیداری از عربستان سعودی بکنن و بتونن کشورهای عربی رو، نفتخیز عربی رو متقاعد بکنن که نفت بیشتری تولید بکنن، که حداقل این فشار اقتصادی و تورمی که در نه تنها اروپا، در آمریکا هم دیگه داره یواش یواش سر صدا را میندازه انجام بدن. در حال این امید همه ماست. خب انتخابات لبنان، شما اشاره کردید به انتخابات عراق. من فکر میکنم که نفوذی رو که در واقع در داخل عراق داشتند در مناطق شیعه نشین هنوز اون نفوذ وجود داره، اما در داخل لبنان این شکل قدری متفاوت انجام شد. اتفاقی که افتاد اینه که میدونیم در سال 2018 در انتخابات اون زمان حزب الله تونست اکثریت، حزب الله و طرفدارانش تونستن اکثریت پارلمانی به دست بیارن که 71 کرسی شد، و در واقع عربستان سعودی در اونجا خیلی فعالیت کرد و میدونیم که حتی در واقع حریری که آخرین نخست وزیر بود در اونجا هم چند روزی مقامات عربستان سعودی در اون سال در ریاض ازشون مهمانی کردن که برگرده و قاطی این مسئله نشه، و آقای حریری کنار رفته به طور کلی و نمیخواد دیگه با این دارو دست عملی بشه. ولی این انتخابات کرسی های حزب الله از 71 به 62 رسید، و در واقع حزب الله، جنبش عمل و در واقع گروه‌های مسیحی که با حزب الله و طرفداران هستن جمع به 61 کرسی دست پیدا کردن و گروه‌های جدیدی وارد پارلمان لبنان شدن. این بدین معنیه که ملت لبنان چه از مسیحی و چه از مسلمان سنی، حالا من حساب شیعیان رو کنار می‌ذارم، مسلمانان سنی متوجه این نفوذ نادرست این گروه شبه نظامی که تحت تحریم هم هست شدن و انفجار 2020 بیروت که در واقع کمر اقتصادی لبنان رو شکست، مردمی رو به یاد آوردن و الان به یه گروه جدید رأی دادن که بیاد ببینن آیا میتونن این اقتصاد شکننده و در واقع این فلج سیاسی که امروز در داخل لبنان هست رو مداوا بکنه یا نه. من نمیتونم ببینم این مسئله رو، برای اینکه امروز چند دستگی بیشتر شده. من نمیخوام از حزب الله دفاع کنم، میگم اون موقع اگر حزب الله بود کار درستش انجام داد، خیر، ولی با ورود 12 اعضای پارلمان جدید به داخل در واقع پارلمان لبنان چند دستگی بیشتر خواهد شد و تنش ها به نظر من بیشتر خواهد شد و مهمترین اتفاق این بود که خیلی از سیاستمداران در واقع کهنه کار لبنانی که طرفدار حزب الله بودن، که یکشون هم هست به نام طلال ارسلان، به طور کلی از پارلمان بیرون رفتن، دیگه اون کرسیشون رو از دست دادن و این جای امیدواریه که اونها کسانی بودن که در واقع میتونستن حزب الله رو به اون جایگاهی که بوده رسونده بودن. با خروج اینها من فکر میکنم که قدری مسائل، حداقل ملت لبنان فکر کردن که میتونن راه حلی برای این فلج سیاسی، بنبست سیاسی پیدا بکنن. مهمترین مسئله که باید اینجا توجه بشه آقای بهبهانی اینه که این گروه یا هر گروهی که سر کار هست بر طبق قوانین لبنان رئیس جمهور مسیحی و نخست وزیر باید سنی باشه و نخست وزیری که نخست وزیر از طرف رئیس جمهور انتخاب میشه. این مسئله رو من از این جهت دارم میگم که سازمان های بین المللی، من جمله عربستان سعودی، دولت های خارجی عربستان سعودی، قطر و ایالات متحده آمریکا و فرانسه، کشورهایی هستن که اعلام پشتیبانی کردن از این انتخابات و گفتن که ما حاضریم که کمک های اقتصادی بکنیم برای اینکه وضع داخلی لبنان بهتر بشه. ولی مسئله که وجود داره اینه که گروه هایی که امروز هستن باید تشکیل دولت بدن. یعنی خواست این نهادها، بانک های بین المللی، اینه که یک دولت مسئولی در داخل لبنان سر کار باشه که اینا بتونن کمک ها رو بکنن. به خاطر دلایلی که اشاره کردم و به خاطر چند دستگی بیشتر و تشنج سیاسی، فلج سیاسی و در واقع بنبست سیاسی که در اینجا وجود داره، من نمیتونم ببینم که اینها بتونن دولت رو تشکیل بدن که بتونن کمک های خارجی رو بیاره و وضع داخلی اقتصادی لبنان رو بهتر بکنه. البته در اینجا نقش عربستان سعودی قضیه متفاوته. البته جمهوری اسلامی گفته ما هیچ دخالتی در اینجا نداریم و احترام میذاریم به رأی مردم لبنان، که البته اونم من فکر میکنم خیلی خودش جای سوال داره. ولی این مسئله جنگ تهران و ریاض رو علنی کرد، بدین معنی که اگر شما در اون زمان بردین، ما 2018 منظورمه، ما هم اومدیم پول خرج کردیم در اینجا و تونستیم در واقع شهروندان لبنان رو به طرف خودمون بکشونیم، بیاریم در اون کمپ خودمون. بنابراین این جنگ داره علنی میشه. این مسئله در عراق قدری کمتر خودش نشون داره میده، اما در یمن باز هم من فکر میکنم که عربستان میتونه این حادثه پس رو انجام بده. ولی اتفاقی که در لبنان خواهد افتاد و نفوذ عجیبی که حزب الله حتی با این 60 کرسی امروز هنوز اون قدرت نظامی در داخل لبنان وجود داره، ممکنه که قدرت پارلمانی و قدرت سیاسی خودشون رو، این اکثریت رو از دست داده باشن و کاری که در واقع پولهایی که جمهوری اسلامی در داخل لبنان داره خرج میکنه، نفت مجانی که داره برای اینا میفرسته و اون نفت ها رو اونجا میفروشن، چون اخیرا تحت تحریم بودن و پول نداشتن، نفت میفرستن اونجا و دلالان نفت نفت ها رو تحویل میگرفتن میفروختن و با پولشون، با پولش به استقامت حزب الله کمک میکنن. من بارها به این مسئله اشاره کردم که حزب الله در اونجا فروشگاهای برای خودش داره که شما باید کارت داشته باشین که بدونین هم شیعه هستین هم طرفدار حزب الله، میتونین بیان در این مغازه ها خرید بکنین با قیمت های خیلی مناسب. و در واقع ما میدونیم که حزب الله نیرویی نیست که، دولتی نیست که درآمد اقتصادی داشته باشه، بنابراین تمام پول، پشتیبانی و کمک های مالی از جمهوری اسلامی میاد، در حالی که مردم در ایران دچار ظلم و کمبود در واقع همه چیز هستن. میبینیم که امروز اونها دارن پولا رو در لبنان خرج میکنن فقط برای اینکه بتونن سباهی این گروه تروریستی رو در اونجا سرپا نگیرن. بفرمایید.
جالب این داستان حزب الله و اینکه تقلا میشه اسلحه رو از دستش بگیرن و خب اونم طبیعیست که مقاومت میکنه در این زمینه و حاضر نیست که اسلحه رو تحویل بده. اما تو این میونه ماجرای تحریم هاییست که آمریکا داره انجام میده و از جمله این تحریم ها داماد قاسم سلیمانی، این فرزند یه آدمی است که اون خودش از بزرگان همین جریان حزب الله، در حقیقت پسرخاله حسن نصرالله است و این آدمی که آمریکایی‌ها تحریمش کردن، رضا هاشمی صفی‌الدین، این با پسر بزرگ حسن نصرالله با هم همبازی و با هم بزرگ شدن، خیلی با هم دیگه رفیقن. و حالا صحبت بسر اینه که این مثلا ماهی 20 دفعه میره تهران برمیگرده، خیال میکنی مثلا از کرج میخواد بره تهران و ظاهرن این همطور که گزارش ها بیرون میاد اسرائیلی ها پیدا کردن و بارها راجبه شرطون نوار ظریف این کاملا روشنه، من همیشه اون نوار ظریف رو به عنوان آیه قرآن ازش استفاده میکنم و اونجا میگه که اینا چجوری از هواپیمای مسافربری استفاده میکردن، از هما و در حقیقت سلاح میبردن و اینا همچنان به این کار دارن ادامه میدن، سلاح میبره از تهران میبره دمشق، دمشق پیاده میکنن، اونجا از راه زمینی میبرن تحویل میدن به نیروهای حزب الله که اونا بتونن به حماس برسونن و به حال این داستان دایره همچنان ادامه داره. اما خود این آدمرم تو 2018 یه بار تحریم کردن. حالا بحث قاچاق مواد مخدر هم هست که حزب الله در این کار دست داره. یادتون باشه تو سال 2014 یه آدمی رو FBI دنبال کرده بود به نام فانتوم نامرئی، یه آدمی بود که از اعضای بلند مرتبه حزب الله بود و اون بخش مبارزه مواد مخدر FBI DUI این رو تعقیب کرده بود، پیدا کرده بود، توی چاله دستگیرش میخواستن بکنن، همه چیز آماده بود برای دستگیر کردن، نیاز بود که از ریاست جمهوری اجازه بگیرن. اون دوره اوباما بود و اوباما گفت ما داریم با اینا قرارداد برجام امضا میکنیم، بنابراین اینو میشه در این شرایط دیگه هم دستگیرش کرد، اجازه نداد که دستگیر بشه و این عملیات همچنان ادامه داره و فقط اینا هی میگن که اینا در کار قاچاق مواد مخدر دست دارن ولی اقدامی در این زمینه ها صورت نمیگیره. از یه طرف هم نگاه میکنیم این دوتا آدمی، یه آدمی مثل کالبیل، یه دست راستی افراطی در سوئد که یکی از در حقیقت بنیانگذاران جنگ یوگسلاوی بود و به نابودی یوگسلاوی خیلی خیلی، از یه طرف شاخه شمشاد و کبوتر صلح تو دستش بود، توی دست دیگه سلاح بود که به لبنان به یوگسلاوی سرازیر میکردند و اون ماجراها در اونجا پی. حالا این اومده میگه که بیایید و سپاه پاسداران رو از لیست تروریستا بیرون کنید. بذار بپرسم از شما، همه این صحبت ها رو کردم که ازت بپرسم که این ماجرای آیا سوریه و نقشش در لبنان آیا ضعیف شده یا همچنان سوریا در لبنان پیشتازی میکنه؟ چی میبینی این صحنه رو واقعا؟
خب امروز قدر مسلم اتفاقی که افتاده اینه که وقتی در زمان پرزیدنت بوش پسر دبلیو بوش وقتی که به اسد دستور داد که از لبنان بیرون بره برای اینکه لبنان رو متحد بکنه، خب اون موقع یک قدرت نظامی کنترل شده در داخل لبنان بود. وقتی که اون زمان سوریه اومد بیرون، به مقدار خیلی زیادی کنترل لبنان رو به دست حزب الله سپردن. خب برای همین هم بود که از اون سال به بعد دیدیم 4-5 سال بعد حزب الله تونست اکثریت پارلمانی به دست بیاره و در واقع خب زمان برد تا این مسئله پیش اومد. بعد از اون هم که خب 2-3 سال بعد از اون سال 2007-2008 که این آمدن بیرون، خب جنگ داخلی شروع شد. امروز اون نیروی نظامی در داخل سوریه وجود نداره که بتونه اون کنترل رو در لبنان عملی بکنه، بدین معنی که همیشه نفوذ سوریه در لبنان از طریق در واقع دستگاه نظامی سوریه عمل می شده و امروز اون وظیفه به دست حزب الله سپرده شده و سوریه اگر اون قدرت نظامی رو داشت، اول از همه کاری که می کرد کشور خودش رو متحد می کرد. درسته که دمشق تقریبا دست نخورده است، درسته که قسمت هایی از شمال دمشق هنوز دست نخورده است، ولی در واقع امروز سوریه به طریق یک دو فاکتو تجزیه شده و همون تجزیه رو که ما در عراق میبینیم در اینجا هم هست، بدین معنی که کردها در شمال مناطق خودش رو به دست آوردن. البته خب ترکیه موی دماغ کردها هست و همین مسئله ملحق شدن ناتور هم، حالا اگه فنلاند و سوئد رو بخوایم به دست بریم، ترکا دارن بهونه کردها رو دارن میکنن که اگه میخوان این دو تا کشور برن داخل ناتو، شما باید این حق رو ما بدین که ما بتونیم این دمار از دمار این کردها در اونجا در بریم. و اینا گروه تروریستی هست. اصلا حرف اردوغان که میگفت اینا به گروه های تروریستی جا دادن، منظورش این بود که این کشور سوئد و فنلاند به طرفداران کردها اونجا جا دادن. بنابراین سوریه اون قدرت رو نداره. اگر داشت اول جلوی کردها رو میگرفت، دو میومد به شرق کشور خودش، مرزهاش رو با اردن ببخشید با عراق امنیت ببخشید و کنترل پیدا میکرد. و امروز تنها کاری که سوریه میتونه بکنه اینه که در واقع اون تنها تیپ زرهی باقی مونده رو در مرزهای خودش با اسرائیل، اونم به فشار جمهوری اسلامی و این رژیم بیاره که در واقع خودی بخوانشون بدن. بنابراین خیر، سوریه اون نقش رو نداره و در واقع حزب الله هست که نیروهایی رو فرستاده بود که بتونن، نیروهای مورد اعتماد که بتونن از حافظ اسد پشتیبانی بکنن و سفر هفته پیشش هم به تهران نشانگر این مسئله بود که بله یادتون نره ما هنوز اینجا هستیم، خواهش میکنم کمک ها رو ما بکنید. امروز سوریه اون قدرت رو نداره، از نظر نظامی بسیار ضعیف شده و برای اینی که بخواد نفوذ در لبنان داشته باشه احتیاج به یک بازوی اجرایی داره. متاسفانه بازوی اجرایی یا اقتصادی یا نظامی، که اول نظامی دوم اقتصادی، و امروز سوریه هیچ کدوم از اونها رو نداره. بفرمایید.
بله ممنونم. خیلی خب، بذار با توجه به فرصت باقی مونده بریم سراغ یک موضوع مهمتر. صحبت جورج بوش رو کردی، این ماجرایی که براش پدید اومدم خیلی موضوع جالبی بود که در منقبت اشغال حرف زد که چقدر بده یه آدمی میتونیم کنه و میره و این کار زشتیه که میرن اشغال میکنن، مثل اینکه رفته عراق رو اشغال کرد. بعد یه متوجه شد که گفت ببخشید آدم 75 ساله از این اشتباه میکنه، ولی فکر میکنم این دائما تو ذهنش بود و به خاطر همینم یه وقت دهنش بیرون اومد. مقصودش در حقیقت اشغال اوکراین بود، ولی گفت اشغال عراق و همه برایش ماجرا رو دست گرفتن. اما حالا که صحبت از این گروه شد، بریم سراغ رفیق آقای کارسون که این آدم نمیدونم چیکار داره میکنه. صحبت از یه جایگزینی بزرگ میکنه. این جایگزینی بزرگ چیه؟ دنبال چی میگردن؟ من ایمان دارم که نشون داد، همین انتخابات و پرایمری هم داره نشون میده، کسانی که دنبال ترامپ بودن و ترامپ اونا رو حمایت کرده، میبینی که در این انتخابات جایی نداره. الان این آقا از جایگزینی بزرگ حرف میزنه، مقصودش چیه؟ آیا همچنان ترامپ میتونه برگرده؟ چی می‌بینی صحنه مقابل رو؟ بفهم.
البته بینندگان و شنوندگان میدونن که آقای بیبانی وقتی میگن آقای تاکر کارلسون دوست من هستن، خیلی دوست من نیستن و هیچ ارتباطی با این شخص که از نقطه نظر من یک آدمیه که مسائل نژادی و تبعیض نژادی رو در آمریکا داره رنگ بهش میده، به این دلیل که ایشون الان در داخل کانال تلویزیونی فاکس شاید سخن اول رو دارن میزنن و به این دلیل که خب در آمریکا اولین مسئله که وجود داره مسئله پول و مسئله درآمد برای سهامداران تلویزیون و تبلیغ دهندگان، چون هر تلویزیونی از روی مسئله تبلیغ خودش در واقع میتونه برنامه رو پخش بکنه و هرچه که شماره بینندگان و شنوندگان بیشتر بشه خب پخش تبلیغات بیشتر میشه و درآمد ایجاد میکنه. و امروز آقای تاکر کارلسون اونجا هستن که به نظر من ایشون تا اندازه زیادی برای خودش آینده سیاسی در داخل حزب جمهوری خواه داره میبینه و حتی سخن از این پیش میاد که اگر آقای پرزیدنت ترامپ خودشون رو کاندید نکنن برای سال 2024، امکان اینکه آقای تاکر کارلسون بیاد و خودش رو کاندید بکنه بسیار بسیار زیاده، حتی با وجود آقای دیسنتس فرماندار فلوریدا. بنابراین خواستم این توضیح رو اول بدم. اما این تئوری جایگزینی بزرگ که در واقع خود آقای تاکر کارلسون هی به این تبل داره میزنه، اصلا این تئوری جایگزینی بزرگ چی هست؟ تئوری جایگزینی بزرگ رو اگه در خلاصه من بخوام بگم اینه که دکترین ضد مهاجرت در داخل آمریکاست. اگه برگردیم به 2015 و 16 زمانی که آقای ترامپ میخواستن بیان رئیس جمهور بشن، فراموش نکنیم که ایشون چی اومدن گفتن. گفتن که بله این لاتین تبارها میان، اینا متجاوزگر هستن، دزد هستن، متقلب هستن و آدم های بدی هستن و باید جلوی اینا رو بگیریم. زمانی هم رئیس جمهور بودن اگه فراموش نکنیم گفتن که این کاروان مهاجرین که داره میاد آمریکا رو میخواد مورد تهاجم قرار بده. از همین دو اساس، دو جمله که من گفتم، آقای تاکر کارلسون استفاده کرده و این تئوری جایگزینی بزرگ رو داره میگه که بدین معنی که میخوان با سیاه پوستان، یهودی ها و لاتین تبارها آمریکا رو، سفید پوستان آمریکا رو جایگزین بکنن. شنبه پیش در داخل آمریکا اتفاق دیگری افتاد. یک پسر 18 ساله سفید پوست رفت یک سوپرمارکتی که در داخل شهر بافلوی نیویورک در شمال نیویورک قرار داره، این که اونجا ایشون تحقیقاتشو کرده بود که اینجا منطقه سیاه‌پوست هاست و نزدیک به 95% آدمایی که اونجا زندگی میکنن سیاه‌پوست هستن. ایشون میاد از ماشین خودش پیاده میشه با تجهیزات نظامی. تجهیزات نظامی منظورم جلیزغه ضد گلوله و انواع اقسام اسلحه و مهمات که در داخل نظامی استفاده میکنه. ایشون میاد یه دوربینم گذاشته بوده روی اون کلاه مخصوص خودش، تمام رو ضبط کرده پخش کرده و من حتی وقتی این ویدیو رو دیدم فکر کردم که در فیسبوک پیج خودم بذارم، آخرم نتونستم این کار انجام بدم برای اینکه دیدم کشتار یک سری آدم بیگناه که داشتن به قول معروف کار خودشون رو میکردن، میرفتن خرید از این تنها سوپرمارکت در این قسمت شهر وجود داره. این آقا 10 نفر رو میکشه، 3-4 نفر هم زخمی میکنه که از این 13 نفری که کشته و زخمی شدن 1 نفر سفید پوست بوده، 12 نفر سیاه پوست بودن. حوادث طریق دیگری در بین تلویزیون های دستراسی در داخل آمریکا پخش شد و به طریق دیگری در داخل تلویزیون هایی که دستراسی نیستن. این جوان 18 ساله وقتی که سیاه رو میکشت یک کلمه از دهنش در اومد و اون این بود که یهودی ها نمیتونن ما رو جایگزین کنن و بعدن خدمت یهودی ها خواهیم رسید. اجازه بدید یک تاریخچه کوتاهی رو براتون بگم. من به 4 تا حمله این طریق حملات که شده اشاره میکنم. چند سال پیش حمله داشتیم در چارلستون نورث کارولینا. یه جوان مجددا سفید پوست اومد رفت داخل یک کلیسای سیاه پوست یه دی رو کشت. در پیتسبرگ آمریکا به کلیسای یهودیان حمله کردند و در اونجا تعدادی از یهودیان رو کشتن. باز یک سفید پوست افراطی. در اون حالت چارلستون هم همینطور بود. در الپاسوی تگزاس اومدن یک جوان سفید پوست افراطی دوباره اومد رفت در داخل اون انا خاطرم سوپرمارکتی بود یا محله‌ای بود که لاتین تبارها خرید میکردن، حالا شهروندانی از مکزیک از بقیه کشورهای آمریکای لاتین، حمله کردن آقا و یه دی دیگر رو کشت. وقتی من میگم تئوری جایگزینی بزرگ یک دکترین ضد مهاجرت و ضد رنگ، منظورم همینه. من از این چهار تا حمله فقط دارم استفاده میکنم برای شما، میخوام نکتمو به اثبات برسونم. اتفاقی که داره در آمریکا میفته اینه که اشخاصی مثل تاکر کارلسون و فاکس و بقیه که در داخل حزب جمهوری خواه کم نیستند، این مسئله رو دارن بزرگ میکنن و در واقع اون چیزی که به عنوان اکثریت خاموش بود که آقای پرزیدنت ترامپ اون اکثریت خاموش رو بیدار کرده و اون اکثریت خاموش داره میگه که یهودی ها اومدن دست پنهان هستن و هر اتفاقی که در دنیا میفته دست یهودی ها پشت این مسئله است، که کاملا غلطه، کاملا غلطه. ممکنه یهودی هایی که در آمریکا و اروپا هستن ثروتمند باشن، اونم به خاطر تحصیلاتشون، به خاطر در واقع پیشرفتی که در همه مراحل علمی کردن، ولی دنیا دست یهودی ها کنترل نمیشه و چنین چیزی غلطه. و اساس این ایده نجات پرستی از سال 1800 که در داخل روسیه زاده شد، که اون در واقع به اون میگن پروتوکول آف زاینز، یعنی پروتوکول بزرگان یهودی که میخواستن دنیا رو به دست بگیرن، که باز هم این مسئله همون مسئله روس ها بود و یک دیوانه دیگری مثل همین پوتین امروز اومد و این مسئله رو در دهان مردم انداخت و مسئله کاملا کاملا نجات پرستیه. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا مسائل نژادی در داخل آمریکا، من اگر توجه کردیم به ششم ژانویه اشاره نکردم، برای اینکه ششم ژانویه حمله بود به دموکراسی. ششم ژانویه 2020 که اون گروه های مثل کیونان و بقیه آمدن، اون حمله بود به دموکراسی، اون حمله بود به در واقع نهاد و بنیان دموکراسی، اون حمله دیگه به سفید و سیاه و یهودی و لاتین تبار نبود، اون حمله به دموکراسی بود که همه ما رو میپوشونه و تحت حمایت خودش داره برن. من فکر میکنم که این یک تجسم قدیمی از کار افتاده است و چنین چیزی رو که آقای تاکر کارلسون و بقیه میخوان، تئوری جایگزینی بزرگ، وجود نداره. ترس از مهاجرت غیر سفید پوستان که البته در زمان آقای ترامپ هم به مهاجرین اسلامی هم کشیده شده بود، اینها این مسئله رو، این تئوری جایگزینی بزرگ رو به عنوان یک تهدید برای فروپاشی جوامع سفید پوست، فقط آمریکا نیست، در اروپا هم هست، در کشوری مثل مجارستان هم هست. آقای اوربان نخست وزیر مجارستان هم همین تبل رو میکوبه. کوبیدن این تبل به نظر من، در از این که دنیا رو دوچار یک مسئله نژادی میکنه و اجازه نمیده با این وضعی که در بعضی از این کشورهای جهان سوم پیش اومده مهاجرین بیان و اون شانس رو داشته باشن، شما فقط احتیاج داره به ما ایرانیان نگاه بکنید در داخل آمریکا، کدام قسمت کدام کشوری، کدام ملیتی اومده به اینجا مهاجرت کرده و نسل دومش که بچه های من، بچه های شما بقیه هستن، این همه دکتر و مهندس و وکیل داریم تحویل این جامعه میده. آیا ما مهاجرین بد هستیم برای آمریکا؟ آیا این تئوری جایگزینی بزرگ ما خدمت نکردیم به آمریکا؟ آیا ما در اینجا کار نمی کنیم و مالیات نمیدیم به این دولت؟ بنابراین این چیزی جز یک ایده نجات پرستی عقب افتاده نیست. اگر سفید پوستان در داخل آمریکا از داخل شهرهای بزرگ رفتن به داخل مناطق کوچکتر و با هم جمع شدن و نخواستند نخواستن با هم دیگه ادغام بشن. خب این مسئله ایه که در واقع آمریکا داره به صورت سریع اتفاق میفته. مسئله استخد جنین رو فراموش نکنیم که در یک دو ماه آینده سر صدا بسیار زیاد در داخل مملکت ایجاد خواهد کرد. و اگر این مسئله فراخوانی علیه سیاه‌پوستان و یهودیان و لاتین تبارها اگر این مسئله جلوگیری نشه، ببینید امروز در داخل کاخ سفید دیگه رئیس جمهور آقای ترامپ اونجا نیستن، امروز رئیس جمهور یک دموکرات در اونجا، و ما میتونیم ببینیم که این حوادثی که من بهش اشاره کردم، این جوانی که اومد این کارو در بافالو نیویورک کرد، به نظر من چیزی جز زهرآلود کردن افکار جوانان نیست. پسر 18 ساله که هنوز تحصیلات عالیه نکرده به اونجا رسیده که تمام مسائل و اشکالاتی که در داخل آمریکا وجود داره به خاطر سیاه‌پوستان، یهودیان و لاتین تبار کاملا غلطه. بنابراین من فکر میکنم که امروز ما به جایی رسیدیم که باید این مسئله رو راجبش صحبت بکنیم. امروز ما به جایی رسیدیم که باید از این مسئله جلوگیری بشه. قوانین آمریکا از ما اون حمایت رو میکنه، ولی میگم شاید خیلی از دوستان دوستانش هم وقتی راجع به این مسئله صحبت میکنم، ولی وقتی من سال قبل یا سال قبل از اون این همه حداقل راجع به ایرانی ها صحبت میکنم، ایرانیان طرفدار ترامپ رو میده، من خودم کسی بودم که از سیاست ایشون در قبال ایران دفاع کردم و بارها گفتم من در این قسمت با ایشون موافق هستم، ولی وقتی من میدیدم ادهی بی چون و چرا تمام سیاست های ترامپ رو بدون اینکه زیر سوال ببرن و با در نظر گرفتن گروهی مثل کیونان که در واقع اون برنامه ششم ژانویه‌ای که حمله شد به مجلس این آمریکا توسط این گروه، که این گروه بنیان و اساس تمام مسائل نجات پرستی آمریکا رو زیر دست این گروه داره عمل میشه، ما به یک نتیجه میرسیم و اون نتیجه اینه که آمریکا همیشه اون نوری بوده که خواسته قدرت دموکراسی خودش رو به سراسر جهان پخش بکنه. من فکر نمی‌کنم تاکر کارلسون و بقیه متوجه این مسئله شدن که تبل کوبیدن به جایگزینی تئوری بزرگ فقط بر علیه سیاه‌پوستان و لاتین تبارها نخواهد بود. یهودیان هم سفید پوست هستن، پس چرا اینجا یهودیان رو دارن مورد در واقع آزار قرار میدن یا کشتار قرار میدن؟ پس بنابراین تبعیض نژادی مسئله رنگ و مذهب و سخن نیست. تبعیض نژادی یک مسئله که در داخل شما، در وجود شما، در افکار شما به طریق زهرآلودی کاشته میشه و از اون هر روز توسط سیاستمدارانی که من اشاره کردم چطور و به چطور ازش استفاده میکنم. امروز در آمریکا بیگانه حراسی داره میشه، امروز مهاجر حراسی داره میشه و این چیزی نیست که آمریکا ساخته شده. فراموش نکنیم آمریکا از روی مهاجرین ساخته شد و زمانی که کشور ایالات متحده آمریکا مورد استقبال خودش رو دست آورد، باز هم از طریق قدرت نیروی مهاجرین تونست به این قدرت نظامی اقتصادی دنیا تبدیل میشه. بنابراین در داخل آمریکا این تئوری جایگزینی بزرگ جایی نداره. من باز هم راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد و ایده های متفاوت رو خواهم گفت، ولی چی حداقل کاری که این شخصیت های تلویزیونی دارن انجام میدن یا در داخل حزب جمهوری خواه یا در داخل حزب های دیگه نمیتونه جای بزرگی در داخل آمریکا رو داشته باشه. اشاره میکنن به انتخابات آمریکا، اشاره میکنن، دوستان ایرانی دارم هفته پیش در یه ضبط تلویزیونی دیگه اون آقایی که ضبط تلویزیونی اعتراف میکردن از من سوال کردن که آقا شما قبول ندارین انتخابات چیز تقلب شده، شب خوابیدن اینطوری شد اینطوری شد، همه چیزو ما میتونیم زیر سوال ببریم، ولی باید ببینیم که اون آدینس، اون شنونده این صحبت های ما کی هست. زمانی که یه عده‌ای از ایرانیان عزیز که خب میتونن از هر کی بخوان طرفداری بکنن، من نمیتونم بهشون بگم از کی طرفداری بکنه طرفداری نکنه، ولی وقتی میان بدون در نظر گرفتن اتفاقاتی که در داخل آمریکا میفته و وظیفه اشخاصی مثل من هست که روشن بکنیم که این تئوری جایگزینی بزرگ چیه، این تئوری جایگزینی بزرگ چیزی نیست جز این که بخوان تمامی سیاه‌پوستان، یهودی‌ها، لاتین تبارها و بقیه مهاجر، من اشاره کردم به بیگانه حراسی و مهاجر حراسی، اگر این کشورهای بزرگ نمی رفتن به این کشورهای دیگه و برنامه های امپریالیستی خودشون رو انجام نمیدن، که خب اونا هم نمی اومدن اینجا، ولی الان که اینجا هستن قسمتی از جامعه آمریکا هستن و من امیدوارم که حداقل ما بتونیم با روشن کردن افکار مردم به ایرانیان، دوستان، یاران، حداقل اونا که دوست دارن صحبت ما رو گوش بکنن، این هشدار رو بدیم که ممکنه در شهرهای بزرگ شما نمیبینید این مسائل، ولی کافیه که اگر به لاس وگاس میریم فقط اون لاس وگاس بلوار که کازینو هست نرین، خواهش کنم به 10 مایل 15 مایل از اونجا بریم بیرون تر و ببینید که چطور تصویر آدم ها عوض میشه و چطور آدم ها که اونجا هستن عوض میشه. من لاس وگاس اشاره کردم چون نزدیک لس آنجلس، ولی خب در شهرهای دیگه هم شما برین، وقتی که وارد فرودگاه میشین قیافه شما رو که میبینن جور دیگری با شما صحبت میکنن. بنابراین این مسئله وجود داره در آمریکا، این جایگزینی تئوری بزرگ بسیار بسیار جدیه و من فکر میکنم که اگر قوانین وصل نشه که جلوی این مسئله رو بیشتر بگیره، اون اتفاقاتی که من گفتم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد. امید این که قوانین آمریکا بتونه همه مهاجرین، همه کسانی که به سیستم قانونی آمریکا احترام میذارن، از ما رو محافظت بکنه. و در خاطره من فقط میگم که شاید اگر قضاتی که در دادگاه عالی آمریکا هستن تحت کنترل ایدئولوژی مذهبی خودشون نبودن و نمیخواستن این مسئله قانون سخت جنین رو عوض بکنن و در واقع کسانی مثل تاکر کالسون و بقیه که این تئوری جایگزینی بزرگ رو راجبش صحبت میکنن، همگی اینها نقطه نظر من به هم ربط داره. آمریکا نمیتونه به عقب برگرده، آمریکا نمیتونه به 50 سال پیش برگرده و این قانون سخت جنین رو در اختیار ایالت ها بذاره، همینطور کسانی مثل اشخاصی که من اسم بردم. و این تئوری بزرگ، تئوری جایگزینی بزرگ، چیزی جز شکست آمریکا در چشم در واقع شهروندان این کره خاکی نخواهد. بفرمایید.
بسیار ممنون و متشکر از شما. بله، نکات خوبی بود، اما در این که کارسون رفیق شماست، من بازم همچنان معتقدم که اینا دوستای شما هستن و امیدوارم این انتخابات پیش رو نتایج رو تغییر بده و شرایط رو هم توی که گفتی بهتر بکنه، به سمت یه شرایط انسانی تر حرکت کنی. این همه نفرت پراکنی حاصلش همینا میشه که داریم میبینیم. به درستی اشاره کردی، فقط این داستان ترامپیست ها این وسط جاشون خالی بود توی این بحث شما، که من فهم کنم از دوره آقای ترامپ این داستان شدت بیشتری رو گرفت. حتی ادهی متقنن که او صدای اون بخش از جامعه بود، ولی من فکر نمی کنم که صدای کسی بود، اون صدای خودش بود و طرفدارانش و دوستانش، نه حتی طرفدارانش.
آقای ببانی، یه نکته رو من اینجا بگوش کردیم. ببینید، این جناح راست رو وقتی ما صحبت میکنیم راجبش، این جناح راست یک جریان اصلی رو میخواد در واقع به همین گروه و همین تئوری جایگزینی بزرگ داره میاره، و اون من فکر میکنم اینا در این فکرن که یک شورش دائمی، یعنی منظورم دست راستی ها اینه که اتفاقی که 2020 افتاد یک شورش دائمی در حالت انتخابات هم هست، و این شورش دائمی در حالت انتخابات بدین معنیه که اینا میگن آقا در، اگر شما میگین در آمریکا 11 میلیون 12 میلیون مهاجر هستن که شما میخواین اونا رو قانونی بکنین، پس بنابراین شما میخواین 11 میلیون 12 میلیون رو قانونی بکنین، یعنی دموکرات ها این کار رو انجام بدن، که اون چیزی که به عنوان شورش دائمی در انتخابات هست انجام بشه. یکی از محققینی که من خیلی دنبال میکنم، ایشون رقمی رو نشون دادن که از سال 1976 تا سال 1988 در طول 11-12 سال بزرگترین شماره مهاجرین، حالا خب مسئله انقلاب ایران هم بود و نمیدونم اتفاق دیگه در خاورمیانه هم بود، بزرگترین شماره مهاجرین در این 11 سال وارد آمریکا شدید. و امروز نقشی رو که شما در دولت پرزیدنت اوباما دیدید که خب یک فراموش نکنیم در همین توری جایگزینی بزرگ یک رئیس جمهور هم اومد، رئیس جمهور سیاپوس رئیس جمهور آمریکا شد. ولی بحث در اینه که در این 11-12 سال که بزرگترین شماره مهاجرین در داخل آمریکا بوده، در واقع کابینه ای رو که و اشخاصی رو که وارد کابینه های این دو رئیس جمهور منظور اوباما و بایدن شده عوض شده. شما هفته پیش اشاره کردید به این خانم که از جبهه گی اند لزبینز هستن، اومدن سخنگوی در واقع کاخ سفید شدن. خب این هم یکی از اون مسائلیه که اینها قبول ندارن. اون هم منظورم اون طرفداران تئوری جایگزینی بزرگ، ما قبول نداریم که یه خانم لزبی هم بیاد بشه دیگه. در آمریکا چنین مسائلی وجود نداره. بنابراین اون داستانی که من دارم میگم، شورش دائمی در انتخابات و مسئله قانونی کردن 11 میلیون هم جزء دردهاییه که این تئوری جایگزینی بزرگ داره در گوش دست راستی ها میخونه و متاسفانه داره جا برای خودش پیدا میکنه. بفهم.
آره، ولی من یه چیز دیگه رو که بهش فکر کردم و همیشه فکر کردم و بازم فکر میکنم اینه که دوره مردان بزرگ فکر میکنم به پایان رسیده. یعنی مثلا در همین دست راستی ها شما آدم هایی مثل آیزنهاور، مثل نیکسون، مثل کیسینجر دیگه توشون نمیبینی و اینا خیلی تقلیل پیدا کردن و وقتی نگاه میکنی به چهره های بزرگشون میبینی که اینا واقعا آدم های کوچک و خار و خفیفی هستن که فقط برای حفظ قدرت تن به هر چیزی میدن. اون جمله معروف کندی که گفت نپرس که مملکت برای تو چه کرده، تو بگو که تو برای مملکت چه کردی، رو اینا اصلا فراموش کردن. در اون دسته دیگر در مقابل هم شرایط همینه، یعنی در اون برم شما آدم های بزرگ دیگه نمیبینی. این یه اتفاقیست که به نظر من در آمریکا افتاده و همین الانم هم که داریم نگاه میکنیم این انتخابات پیش رو رو. خب ببین که مثلا برای انتخابات ایالتی آدمایی مثلا کسانی رقابت میکنن، فرض کن که یه کسی که ترامپ بهش گفته بود که آقا رأی رو تغییر بده در نورث کارولینا که من بتونم بیام برنده انتخابات بشم، مقابل این کسی امروز قرار گرفته که معتقده که اصلا انتخابات از ریش و بن تقلب بوده و این دوره انتخابات مردم در حقیقت بین این دو گروه باید برن رأی بگیرن، که این از به نظر یعنی کسانی که معتقدن انتخابات پیشین درست بوده و کسانی که معتقدن انتخابات پیشین تقلب و حقبازی بوده. این یعنی فرو ریختن ارزش‌ها به نظر من، و آمریکا دیگه اون ارزش‌هایی رو که ما براش متصور بودیم یا دنیا براش متصور بود امروز دیگه درش پیدا نمی‌کنه. این به ها کلام آخر رو به شما می‌سپارم تا نظر شما رو بشنوم از حضورت مرخص بشیم. بفرمایید.
زمانی که ما راجع به ریزش داریم صحبت می‌کنیم اینا باید مطرح بکنیم. آیا ما به طرف یک جنگ داخلی داریم در من بدم جنگ داخل جنگ نظامی نیست صاحبه ما، آیا داریم به طرف یک جنگ داخلی در آمریکا داریم پیش میریم؟ آیا ترس از اون گروه های دست راستی به جایی رسیده که در واقع قوانین آمریکا باید تغییر پیدا بکنه که جایی برای رشد و گسترش فکری این فکری این گروه نباشه؟ من فکر میکنم که اتفاقی که در سال 2015 و 16 افتاد و انتخاب پرزیدنت ترامپ، این مسئله تا سال 2030، ما امروز 2022 هستیم، تا سال 2030 به نظر من ادامه خواهد یافت. دلیلش هم به نظر من اینه که بعد از آقای بایدن، حالا هر کسی که به ریاست جمهوری آمریکا برسه، باز هم من فکر میکنم دوچاره نوسانات سیاسی اقتصادی خواهد شد. فراموش نکنیم که امروز به خاطر مسائل حالا اوکراین و بقیه کووید وضع داخلی اقتصادی آمریکا، استاک مارکت رو میبینیم، بهره پول رو داریم میبینیم، بالا بودن انرژی داریم میبینیم، همه ی این مسائل به در واقع اتفاقاتی که داره میافته کمک خواهد کرد. بدین معنی که این گروه و اون گروه، دست راستی ها و دست چپی ها، همدیگر رو متهم میکنن که اونها باعث این مسائل هستن. خیلی از این مسائل مسائل بین‌المللی که اتفاق افتاده، ولی من بر این باورم که در نهایت قدری قوانین اساسی آمریکا باید تغییر پیدا بکنه. آقای بهبهانی، در سنای آمریکا 100 سناتور وجود داره. من در آخرین کلام میگم و میرم. این 100 سناتور، 50 سناتور دموکرات هستن، 50 سناتور ریپابلیکن، جمهوری خواه. اون 50 سناتوری که جمهوری خواه هستن، نزدیک به 44 میلیون آدم کمتر دارن. بدین معنی که 50 سناتور دموکرات 44 میلیون بیشتر آدم رو در داخل سنای آمریکا رپرزنت میکنن. خب این اشکال داره در اینجا. یعنی اینکه ایالت نورث داکوتای آمریکا که 1 میلیون جمعیت داره، 2 سناتور داره، ایالت کالیفرنیا هم که 40 میلیون جمعیت داره و پنجمین اقتصاد دنیا هست، 2 سناتور داره. خب این نابرابری هاست که داره به همه این مسائل دامن میزنه. این نابرابری هاست که پاکل کارسون و بقیه میان راجع به این مسائل صحبت میکنن و طرفدار پیدا میکنن و میتونن از نقطه نظر قانونی و از نقطه نظر سیاسی حرفشون رو به کرسی بشونن. بنابراین قدری در اینجا باید بازنگری بشه. البته ما فقط میتونیم راجع به مسائل صحبت بکنیم و نظریاتمون رو بگیم، ولی من 7-8-10 سال مشکل رو در داخل آمریکا پیش بینی میکنم. بفرمایید.
بها منتظر میشیم تا انتخابات پیش رو. بسیار سپاسگزار از مهرت، از اینکه لطف کردی و این وقت رو در اختیار ما قرار دادی. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین و همسر بزرگوارت، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و جمعه دیگر و گفتگو دیگر. ممنون از شما آقای آلبر.
با سپاس و بدرود.
تشکر. بها شنیدیم، امیدوارم که این صحبت ها و گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان رو معرفی کن، لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب رو فراموش نکنید، از حمایت مالی ما رو محروم نکن. متشکرم.